أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اون چه که مربوط به بردباری و کف نفس است در مسائل سلوک این است که اگر یک کسی به شما گفت یه حرف من بزنی 10 تا پاسختو میده، شما بگو اگر 10 تا گفتی یک مورد هم از من پاسخ نمی شنوی. و کسی که شما شتم کند بگو ان کنت صادقا فیما تقول، اگر تو صادقی در اون چرا که می گویی، مسئله واقعی است، حقیقی است، مطلبی که راجع من میگی صحیحه. فاسأل الله ان یغفر لی، از خدا می خواهم که از خطای من درگذره. و اگر خلاف میگی و به من اتهام میبندی، از خدا میخواهم که از تو درگذرد. و کسی که تو را به درشتی وعده بدهد، با او به نصیحت و رعایت عمل نما. راجع به این فقرات خدمت دوستان عرض شد که برگشت همه این مطالب به خود انسان است و به کیفیت برخورد انسان با مسائل اجتماعی. یعنی در واقع مطلب روی این جهت دور میزنه که انسان جایگاه خودش رو در این گونه موارد میخواد ارزیابی کنه. این خیلی مطلبی است مهم و همه ما درگیرش هستیم. یعنی بی برو برگرد همه ما نسبت به این قضیه ما درگیر هستیم. انسان خوبه همیشه در مقابل واقعیات و در مقابل اونچه که هست صاف باشه، خم و چم نداشته باشه، بالا و پایین نداشته باشه. به دنبال این نباشه که یه روزی خلاف قضیه روشن بشه. وقتی انسان این فکر رو بکنه، این قضیه به این مسئله بیاندیشه، من که در اون موقع این حرف رو زدم بینی و بین الله صادق بودم یا نبودم. وقتی ببینه صادق بوده، خب چه عبایی داره از این که دوباره نظر خودش را بر طبق شرایط جدید و بر طبق شواهد و قرائن جدید بیاد نظرش رو چیکار بکنه، عوض کنه. اون موقع خدا برای من مطلب را این نحوه روشن کرد، به من چه ربطی داره؟ خیلی با شهامت و با افتخار سرشم بالا بگیره، یه خودم ببره بالاتر. اون موقع برای من مسئله به این کیفیت روشن بود، گفتم. الان برای من قضیه این طور روشن شده، همین الان هم میگم نخیر آقا مطلب اینه. بگن خب آقا ممکنه فردا قضیه عوض شد. فردا رو که نیومدی، هر وقت فردا رو آمدی، دو ماه دیگه آمدیم، سه ماه دیگه آمدیم، باز همین مطلب به نحو دیگری شاید تغییر پیدا خواهد کرد. این میشه سلوک. سالک یعنی همین. سالک یعنی نفسش را کف دستش بگیره، بذاره در مقام تسلیم و رضای خدا. خدا هر چی میخواد بذاره دوش. امروز این مطلب را براش بیاره خانه جابا. فردا این مطلب براش روشن میشه بشه. روز سوم مطلب دیگه برای انسان روشن میشه، این میشه سلوک. یعنی همیشه انسان در قبال حق پاسخگو هست، نه در قبال گفته خود. در قبال حق باید پاسخگو باشه و مسئله تغییر میکنه و شرایط هم تغییر میکنه ها، شرایط تغییر میکنه. یعنی شما میبینی در یک زمان مقام مشیت و مقام تقدیر مسائل را به نحوی زمین سازی و بستر سازی کرد که انسان با توجه به اونها به اون نتیجه‌ای که باید برسه باید برسه. بعد که شرایط تغییر میکنه، همان تقدیر و مشیت مطالب را به نحو دیگری برای انسان ظاهر میکنه. و این را هم بگم خدمتتون رفقا، تا اونجایی که تجربه بنده در خدمت بزرگان این مطلب را به من آموخته است، هیچ مسئله ای برای انسان ضروری تر و مهمتر از این قضیه نیست که انسان در قبال تقدیر و مشیت الهی که به صورتهای مختلف ظاهر میشه، حالا دستور ولی خدا باشه، خود نگرش انسان باشه، مواردی باشه که انسان خودش بخواد تشخیص بده، انسان پایبند نباشه و هیچ چیز مهلکتر و مضرتر از این نیست که انسان بخواهد در قبال دستورات ولی خدا و مطالبی را که خود به چشم خود میبیند بخواد روی مسائل پافشاری کنه. یعنی خطر در اینجاست. افرادی که آمدند و کنار رفتند همه از اینجا ضربه خوردند، از این نقطه ضربه خوردند. در هر جا انسان باید اونی که تکلیف انجام بده. همین سید الشهدا علیه السلام، همین سید الشهدا. خب ما امام حسین رو چه فردی میدونیم؟ ببینید خیلی ما نسبت به امام علیه السلام و شناخت امام ما در افقهای دور قرار گرفتیم. ما برداشتی که از امام علیه السلام داریم، از امام حسین علیه السلام، یه آدمی که در مقابل ظلم بایسه، سر تسلیم فرود نیاره، بلندشه نمیدونم اعتراض کنه، مبارزه بکنه، چه بکنه چه بکنه و تا آخرم بیسته و جانش رو هم بده. اما امام حسن نه، یه آدمی که میاد و تسلیم میشه و بیعت میکنه و صلح میکنه و هر چی بگن میگه چشم، هر غلطی معاویه بکنه سکوت میکنه و هر نمیدونم تجاوزی که بخواد بکنه نمیدونم به حریم مسلمین این ساکت بشینه نگاه کنه صداش بر نیاد، غلطه. این توهین به امامه، توهین به معرفته. امام حسین مثل امام حسن میمونه، چه تفاوت میکنه؟ چه تفاوت؟ شجاعت امام حسن در جنگ هایی که با امیرالمومنین، اگر بیشتر از امام حسین نبود کمتر نبود، اگر بیشتر نبود کمتر نبود، منتها ما شجاعت را فقط در بازو و شمشیر بران میبینیم. خب این شجاعت تو رستم دستان و افراسیاب و سهراب هم هستش، که کاری نیست. شاید یکی بلند شد امام حسین هم قوی تر باشه و بیاد حضرت رو ضربت بزنه دیگه، مگه امر ابن عبدود نبود؟ حالا این هنره، حتما امام با باید زورش از همه افراد بیشتر باشه. نه بابا، امام قدرتش به همون محدودیت و اقتضاعاتی است که در اون اقتضاعات وجود داره و هر کی هم یه جوره. اگر امام مریض باشه حتی بلند نمیتونه بلند شه. امام سجاد در وقتی که امام بود در روز عاشورا نتونست بلند شه بشینه، تا کیفه به این که بلند شه بخواد بیاد و جنگ کنه و فلان بکنه و دفاع کنه. حضرت قدرت این که از بستر بشینه نداشت. عمه رو صدا کرد بلند شه، بیا نمه عصا، بیا شمشیر، بیا بلند شه، منو دست من میگیر، منو بلند کن برم از امام خودم دفاع کنم. در وقتی که امام بود، یعنی حضرت آمدند و اون امامت را منتقل کردند به امام سجاد علیه السلام، یا اینکه زمینه آماده شد و بعد از شهادت ایشون اون انتقال پیدا شد، حالا در این قضیه، در همون وقت نمیتونه دست خودش رو تکان بده، بیماری آمده غلبه کرده، ضعف آورده، اینم مثل سایر افراد. خب بله، اگر بخواد از اون امامت خودش استفاده کنه، کراده کنه، عالم ملک و ملکوت همه به هم میریزه، نه به حسب ظاهر، خب نمیتونه، مریضه. اگر امام در این زمانم بود همین دکترا پنسیلین رو نمیدونم متا نوع خوبش، نه اینایی که بله پنسیلین بهش میزدن، استامینوفن و سروم رو نمیدونم از این چیزا داشتن میزدن. تو بیمارستان اگر امام هم بود شاید بستری بکنن بگیره بخوابه، نمیدونم همین مسائل و همین چیزها بعد پیدا بشه دیگه. البته گاهی بخوان اشتباه بکنن میگن نه، اون سرمو اونو بزن، چون از این موارد برای مرحوم آقا هم اتفاق افت، نه بگو اون کارو بکن. ولی خب تا اون جایی که به حسب ظاهره، با همه را میان، با همه میخندن، با همه گرم میگیرن، با همه موافقت میکنن، با همه خوشبش میکنن، خوشن دیگه، با همه حرکت میکنن، حساب جدایی نیست، بساطی نیست، بالا و پایینی وجود نداره. توجه کردید؟ بالا هم میشد طرف میومد نگاه میکرد میگشت ببینه تو اینا پیغمبر کدومه، اینا که همه مثل هم دیگه. بله بله، تو خود حدیث مفصل بخوان. میمن میگفت کدومتون پیغمبر ایوکم محمد، کدامتون پیغمبرید، کدامتون محمد هستید، کدامتون چی هستید. توجه میفرمایید؟ مرحوم آقا وقتی که وارد یه مجلس ترحیم میشدن، وقتی که وارد میشدن نگاه نمیکردن که کنار دیوار کسی نشسته، میرفتن همون وسط میشسته. بارها شده که با ایشون ما اون مسجد، کجاست مسجد بازار تهران، خدا رحمت کنه اون مرحوم آشخصن سعید و اونا نماز میخوندن و چیز میکردن و اونجا میره، اسمش چیه مسجد سید صادق، چهل ستون، مسجد چهل ستون، چند بار با ایشون ما اونجا راجب ختم و فلان و چیز اینها میرفتیم مجالس تحریم. مرحوم آقای حکیم بود به رحمت خدا رفته، مرحوم آشخصن هلی بود رفتیم و دیگران، خود همون چیز صاحب مجلس اون آقای چلستون اینها بودن، پدر آشخصن سعید بود خدا بیامرزه، از همونجا با هم صاف اصلا رفتیم وسط جمعیت، گرفتن اونجا نشستن مثل سایر افراد، بلکه بقیه آقایون بودن و حتی بعضیا می اومدن و میرفتن و کنار وای میسه، حالا جانی چسبیده و همه هم تو وای میسه تا اینکه این یه خوده بزنه این بر، اینم یه خوده بزنه این بر، یه تقریبا 30 سانتی پیدا بشه فشار بده ده بشین اینجا تکه، آقا چه برو خب وسط بشین، دوباره نیست میخ داره اون وسط، فقط اونایی که محممن بعدم شما، حالا شما بری میخ داره میره به میخ بترو، خب برو بشین بابا وسط. میشه تعجب میکنی؟ خب دوتا مردم ببینن بابا یکی آمده اونجا گرفته نشسته کنارشون نشسته، تعجب میفرمایید؟ همین هاست که آدمو از کسرات بیرون میاره و همون هاست که انسان را بیشتر در کسرات و در توهمات و در اعتباریات فرو میبره. یه نشستن و تکیه دادن نمیدونید چه بلایی بر سر آدم میاره و یه نشستن در وسط و در کنار جمعیت نمیدونید چه برکاتی برای انسان این نازل میکنه. بعد از دستور اولیای خدا باید پیروی کرد، هیچ راهی هم نیست. این امام حسین علیه السلام، همین امام حسین، آقا 10 سال در زمان معاویه بود، خب چرا جنگ نکرد؟ مگر امام نیست؟ مگر معاویه حاکم ظالم نیست؟ چرا امام حسین 10 سال در زمان معاویه در مدینه بود و دست به شمشیر نبرد؟ چرا؟ به جهت اینکه برادرش معاهده کرده بود با معاویه، گرچه اون لعین از اون اول برخلاف همه اون قراردادها آمد عمل کرد و چه کرد و چه کرد و بعد خود برادرش به همون سم این ملعون به شهادت رسید، ولی امام علیه السلام این معاهده را مغتنم میشمره، محترم، و میگه چون امام قبل از من این معاهده را بسته است، این معاهده محترمه، در این معاهده است که معاویه تا وقتی زنده است حکومت مربوط به او باشه، وقتی که او به درک واصل شد آنگاه مسئله به امام علیه السلام برگرده و هنوز نمرده. وقتی که نمرده من چطور میتونم بیام دست به شمشیر ببرم و قیام کنم؟ ممکنه یکی بگه که نه امام حسین، نه ایشون امامه، همونطوری که امام قبلی این معاهده را امضا کرده، امام بعدی حق وتو داره، میاد اون معاهده را وتو میکنه، این امامه. این میگه نه، اگر من بیام این را وتو کنم و کنار بگذارم، احترام اون امام قبل از من میره زیر سوال. میگن مگه برادرت امام نبود؟ خب امام بیاد بگه که فرض بکنید که این، خب شما خودت میگی که امام بر همه چی اطلاع داره، علم غیب داره، بگه تا وقتی که من زنده هستم این قرارداد هست و وقتی که من از دنیا رفتم تو میخوای زنده باشی، میخوای چیز کرده باشی، این قرارداد فسخه. قرارداد مطلقه، معاهده مطلقه. اون شخصیت امام مجتبی علیه السلام که آمده این را امضا کرده است، به عنوان یک شخصیت حقیقی که نیست، به عنوان یک شخصیت حقوقی است، به عنوان امامت آمده این کار را انجام داده، نه به عنوان یه فرد عینی خارجی. اون فرد عینی خارجی از دنیا میره، جنازه‌ش رو دفن میکنن، روش رو سنگ میگذارن. امام به عنوان امامت، وقتی که به عنوان امامت شد دیگه چه تفاوت میکنه امیرالمؤمنین معاهده رو امضا کنه یا امام جواد امضا کنه؟ تمام آن ائمه‌ای که بعد میان همه ملزم هستن بر این که طبق همون امضا و طبق همان قراردادی که اون ائمه قبل این مسئله رو انجام دادن، او هم بر طبق همان حرکت کنه و به جلو بره. و امام حسین آمد این کارو کرد. توجه میکنید؟ اون وقت ما میایم سید الشهدا رو فقط از این دیدگاه قرار میدیم که امام مجتبی آمد صلح کرد، ولی امام حسین در مقابل ظلم یزید نایستاد. ظلم یزید بدتر بود یا ظلم معاویه؟ 100 برابر معاویه بدتر از یزید بود. یزید یه آدم اولاقی بود، نفهم، جاهل بود، خر بود. اگر خر نبود که نمی اومد این کارها رو انجام بده. این که اون معاویه از اون روباهای نوروزگار بود که آمد در قبال امیرالمؤمنین وایساد و در قبال امام مجتبی وایساد و آمد همه رو خرید و فرماندهان رو خرید و نامه این ور به اون ور فلان خال المؤمنین و اون چیز عجیبی بود. یزید یه آدم نفهمه، زنباره یه آدم شهوت ران میمون باز فلان چیزی نبود. توجه میکنید؟ خب بیام در برابر کدام یکی از این دو اولویت داشت؟ قطعا در قبال معاویه اولویتش صد برابر از یزید بود، اما امام علیه السلام این کارو انجام نمیده. چرا انجام نمیده؟ چون امام امامی نیستش که فقط مبارزه کنه. امام امام است که به تقدیر الهی جامعه عمل بپوشاند. وقتی که تقدیر بر مبارزه و جهاد است، بسم الله، وقتی که تقدیر بر معاهده و صلح است، اونجا شمشیر در نیام باید بره و نباید بیرون بیاد. این میشه امام. در اونجایی که باید بجنگه میجنگه، در اونجایی که باید سکوت کند و بنشیند در اونجا بنشیند. اون چه که تقدیر الهی است و مشیت الهی است، طبق او باید حرکت کنه. حالا ما میایم چی کار میکنیم؟ حالا ما میایم مطلب را جور دیگری مطرح میکنیم. تا جایی که بلند میشن امام حسین را تشبیه میکنن به این افرادی که در دنیا خب آمدن رفتن معروف بودن، چریک بودن، چی بودن، راجبه اون در سخنرانی های خودشون و که این بله امام حسین هم یک فرد مانند فلان کس بود. اصلا نمیشه آدم اسم بیاره که منتهی مربوط به زمان خودش بود، اون در این زمانه، اون در 1400 سال پیش در اون زمان. خب این فقط از امام حسین همینو میدونه. اون نمیتونه اصلا راجع به امام حسن صحبت کنه، اون نمیتونه راجع به امام سجاد اصلا حرف بزنه. اصلا در فهمش روش مرام امام سجاد جایگاهی نداره. اون فقط امام حسین رو فقط در این میبینه. امام حسین قضیه کربلا چند روزی بوده، چند ساعتی بوده، کل قضیه کربلا، در حالی که امام حسین 10 سال امام بود. چرا از اون 10 سالش نمیگید؟ فقط همون چند ساعتی که داستان کربلا به وجود آمد و بعد هم حضرت رو شهید کردن، یعنی همه شخصیت امام حسین فقط در اون قضیه چند ساعتی است که در کربلا اون واقعه به وجود آمد. حضرت در زمان سابق در این 10 سالی که گذشته با افراد ارتباط داشته، نامه میداده، صحبت میکرده، افراد رو مسائل شرعی میگفته، مسائل اخلاقی میگفته، تربیت میکرده، دستگیری میکرده، ارشاد میکرده. هیچ کدام از این اخلاق و رفتار و صفات، همه اینها به کنار، فقط همون چند ساعتی که داستان کربلا هست، اون میشه نمودار شخصیت سید الشهدا و بس. اون که امام نیست. ما فقط یک بعدی داریم نگاه میکنیم به امام. امام را از دریچه مبارزه، از دریچه برخورد، از دریچه پرخاش، از دریچه واردشان در این مسائل، نه امام را از دریچه خود امام. وقت به اینجاها میرسیم. این تفکر، این نگرش انسان را میرساند به جایی که وقتی علامه تهرانی میخواد ما رو راهنمایی کنه، مسائل و قرائن و شواهد را به ما نشون بده، چون در این فضا نیستیم، در یه فضای دیگه، به یه نحوی از کنار مسئله رد میشیم، برمیگردیم دوباره توی همون محوری که در اونجا قرار داریم. یعنی این تفکر همینه، مسئله همینه. خب ماه محرم نزدیک است و ماهی است که واقعا انسان میتونه خیلی بهره بگیره. هر کدام از این آثار و مظاهر پروردگار در گذشت ایام و سنین و دهور برای انسان یک خاصیت جدا داره. عیدش یک نوع برای انسان تأثیر داره، مصیبتش یک نوع تأثیر داره. از دریچه مصیبت ما نگاه به واقعه کربلا بکنیم یه نوع تأثیر داره، از دریچه جلال و عظمت و بها و کبریاییت مقام سید الشهدا بخوایم نگاه بکنیم اون یه تأثیر دیگه داره. واقعا ما وقتی که داریم به امام حسین نگاه میکنیم و به روضه امام حسین داریم گوش میدیم، یعنی واقعا ما امام حسین رو میاریم در محدوده فرو رفتن نوک پیکان و تیر و اینها به قلب و پیشانی و اینها ما نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، یا اینکه نه تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق. واقعا خدا رحمتت کنه حافظ چه میگی، قضیه کربلا اینه. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. از این دیدگاه به امام حسین نگاه کنیم، هر تیری که داره میاد داره امام حسین رو میبره به اون سمت. حضرت میگه بیاید بابا، زودتر بیاید، چرا معطل میکنید؟ شمشیرها چرا نمیاد بخوره به من؟ تیرها چرا نمیاد بخوره؟ چرا من را نگه داشته اید و از عروج به اون عالمی که خیال و وهم و فکر و تعقلش هم برای ما مستحیل است و محال است بدونیم، چه مسائلی در شرف تکوین است و این قضایای کربلا میخواد اون مطالب وجود بیاره و این رو فقط اولیای الهی میفهمن، یعنی عرفا و اولیای الهی که خودشون در این مسیر قرار دارن، اونها میدونن که چه خبره. بنده در دو واقعه بودم، در یه وقتی در 12 سالم بود، یکم 17 سالگی بودم در عاشورا ایام محرم، حالت بزرگان اولیای الهی در کربلا اینها رو من میدم. واقعا همینی که مرحوم آقا در روح مجرد میفرمان من اون مشاهده میکردم. مرحوم آقای حداد مثل باران گریه می کرد، ولی در این گریهش غم این که چرا تیر رفته خورده به پیشونی نبوده، یعنی در این گریه ابتهال و توجه تام به همان فضا و موقعیت و عوالمی بوده که سید الشهدا با این مسائل به اون عوالم دسترسی پیدا میکنه. بعد از امامت امام حسین کربلا را بعد از امامت به وجود آورد، نه قبل از امامتش، یعنی در وقتی که امام بود، در وقتی که واسطه بین مبدع و خلق بود، در وقتی که حبل الله المتین بود، در وقتی که همه عوالم وجود به اراده او بود، در یک همچنین موقعیتی امام علیه السلام میاد و این حقایق را به وجود میاره، این قضایا را به وجود میاره. میاد به حر ابن یزید ریاهی آب میده. یعنی عجیب آدم میمونه. آخه بابا یه دو تا چهار توی آدم 15 ساله هم میفهمی، یه بچه 15 ساله و نوجوان که اگر این قضیه بخواد انجام بشه خب چه مطالبی پشتشه و جلوش گرفته بشه. الان در دنیا چه میکنن؟ ما الان چه میکنیم؟ واقعا چه میکنن در دنیا برای سن. اما امام حسین میاد به این هر آب میده که بیا و این کربلا را ایجاد کن. به اصحاب هر میاد آب میده، از تشنگی دارن میمیرن. و حضرت یه ساعت اینا رو ول میکرد، خودشون مرده بودن دیگه، نیازی نبود به این که بیاد و جنگ و فلان و این تشکیلاتی که نبود. اون وقت ما میایم نگاه بکنیم آی شمشیر خود به پیشونی امام حسین. خب این همه تو دنیا شمشیر خورده به پیشونی افراد، خب اینم یکی. آی تیر خورد به قلب امام حسین، اوه این همه. مگر به قلب حمزه در جنگ احد چیز نزدن؟ رفت توی قلب و شکاف دلو. این همه الان داره تو دنیا گلوله میزنن میره تو قلب، گلوله میزنن میره تو مغز، تو جنگ ها نمیدونم تیکه تیکه میشن فلانن. اما اینها رو وقتی انسان نگاه میکنه میبینه داستانی کربلا یه بار دیگه ای روشه. چرا ما خودمونو بیاریم پایین؟ چرا استفاده نکنیم؟ چرا از این گوشه پرده هایی که بزرگان زدن بالا تا حدودی مطالب را برای ما روشن کردن، چرا ما از اونها بهره نگیریم برای اینکه خودمون را عوض کنیم، خودمون رو تغییر بدیم؟ کریه بر امام حسین رحمت، در این شکی نیست. بر مصیبت امام حسین بر چیز و اند ذکر صالحین تنزل الرحمه، اون که دیگه امام حسین اومد. روایت داریم کسی که به اندازه فرض کنید که چقدر بال پشه ای از برداد، مصیبت سید شهدا علیه السلام بریزه، گناهانش چه میشن و چه میشن. ولی ما امام حسینی که فقط برای ریختن گناهانمون نمیخوایم، ما امام حسین رو میخوایم دست ما رو بگیره ببره همون جایی که خودش هست، برای اون میخوایم، نه برای اینکه گناهانمون. خب بله گناهانم خب باید ریخته بشه، طاهر بشیم پدر. ما امامی که برای این نمیخوایم، ما امام رو میخوایم که فهم ما رو عوض کنه، معرفت ما رو عوض کنه، ذهنیت ما را برگردونه. اون افقی که در اون افق هست ما را هم در اون جاها جایی بده. توجه کردی؟ و آمدن و اون مقام ولایت رو با اون عظمت و شأن در این مسائل ظاهری و عادی خلاصه کردن، انسان را محروم می کند از این که به اون درجات و به اونها برسیم. بله در همین مراتب پایین ثوابی به آدم می دن. گناهان انسان رو فرض بکنید که چه می کنن و اینها در جای خودش محفوظ. توجه می فرمید؟ من وقتی که این کتاب روح مجرد رو مطالعه می کردم، این به اصطلاح رسیدم به همین جایی که آقای حداد در ایام عاشورا اینطور بودن و خود منم میدیدم دیگه، عرض کردم من خودم بودم در اونجا مشاهده میکردم. گاهگاهی شبها میشد یا روزها، اولا هر روز که زیارت عاشورا بود زیارت عاشورا خونده میشد بعد از نماز صبح، این بسایم هر روز. بعد خود آقای حداد به ما در روز عاشورا میگفتن بلند شید برید با این دستهای عزاداری برید تماشا کنید. وقتی دسته توبیریج میامد برید، این دسته توبیریج یک عنایت خاصی حضرت به اینها داره، برید در همون جا و خودتون را در همون جا، حالا نمیخواد بلند شید برید ولی حداقل برید اونجا وایسید ببینید که چه خبره. چه یعنی خودشون ما را تحریک میکردن و به ما امر میکردن که بیایم در این دسته جات و اینها در اونجا شرکت کنیم. وقتی که ما میدیدیم حال ایشون رو، اصلا میدیدیم که ایشون اصلا به فکر شمشیر و تیر و نیزه که به امام حسین رفته نیست. اون اصلا غرق در امام حسینه، غرق در سید شهداست. اصلا خب مشخصه دیگه، این که دیگه آدم میفهمه دیگه، این چیزی نبود که دیگه به خاطر خیلی تعجب میکنی. وقتی که صحبت میکرد از حالت سید شهدا، مطلبی را که حضرت با حبیب گفتن، مطلبی را که با مسلم گفتن، مطلبی گفتن که این چه معنا داره، اون چه معنا داره، این چه قصدی داره، چرا حضرت در این لحظه اجازه ندادند که این بره و شهید بشه؟ شهادت شهادت دیگه، چرا گفتن نه بمون؟ آقای حداد میفرمودن چون در اون لحظه غلبه شهادت بر این به واسطه احساساتش پیدا شده، حضرت نگرش میدارن این غلبه فروکش کنه، این احساسات فروکش کنه، خودش بیاد بالا. وقت این کربلا با بقیه یکیه. ای حسین اگر تو یک علی اکبر دادی، ما هزاران علی اکبر دادیم. اینطوری میشه قضیه. اگر تو یک حبیب ابن مظاهر دادی، ما هزاران حبیب ابن مظاهر دادیم. ببینید این کلام اولیای الهی چقدر میاد فکر آدم رو برمیگردونه، احساس انسان رو نسبت به شهدا. حضرت میگن نه بمان، نرو، صبر کن، چون امامه. میتونن حضرت اون موقع بگن برو، اما سهمش چی میشد؟ کم میشد. حضرت میخوان اونو برسونن به همون مرتبه ای که با یک اطمینان خاطر، نه غلبه احساسات. احساسات غلبه کرده، رفیق من الان رفته مسلم نوزری کشته شده، منم ده برم نمیتونم بزنم، و میره و میره و میزنه دیگه، و میزنه و کشته میشه. یعنی آخو عاشق امام حسینه، اما امام حسین میخواد عشق سر جاش باشه، عقلم سر جاش باشه، این دو در کنار هم نتیجه بدهد، هم تعقلش، هم عشقش، هم حالش، هم دستورش، هم رفتنش تا اون دم آخر. اون وقت وقتی به این کیفیت رسید، اون وقت میشه حالا الان این موهبت چون برای تو پیدا میشه، حالا دیگه مجازی برای رفتن، حالا دیگه میتونی بری. توجه میکنی؟ اما اگه زودتر میرفت در جزء شهدا بود، اما درجهش یه مقداری پایین تر بود. اون نصیب که باید بره. و این امامه، امام نمیتونه هر کاری بکنه. امام وظیفه داره که هر کسی رو دستگیری کنه. اون باید مسلم ابن اوسجه رو در اون موقع خاص دستگیری کنه، زهیر رو در اون موقع، بریر رو در اون موقع، حبیب را در موقع خاص خودش، همه را در وقت خودش و در جای خودش. تازه اینها مطالبیست که به دست ما رسیده، اون چرا که در اونجا چه گذشته، حضرت چه می کردن، چه صحبت هایی می کردن که خیلی شما خبر نداری. یه همین چند کلمه ایست که تواریخ و ارباب سیه رو نمیدونم مقاتل و فلان حرفا به دست ما دادن و ما از روی اینها حکم کنیم. من وقتی که این روح مجرد رو خدمت رفقا گفتم، وقتی من خوندم، خب دیدم با اون چرا که خودم دیدم و برداشت داشتم خب جور در میاد. اما وقتی اومدم اون صفحه بعدش رو خوندم، گفتم این نباید مال آقا باشه. این دو صفحه دو مطلبه. رفتم سراغ ایشون، گفتم آقا ببخشید، نه نشد، ایشون از دنیا رفتن، به رحمت خدا رفتن، من نتونستم راجع به این قضیه صحبت کنم. همینطور این سوال در دلم بود که این قلم به این صفحه اول میخوره، گرچه صفحه دوم جنبه حالا مکملیت این قضیه رو داره، ولی ما خلاصه بهمون نچسبید، خیلی بیرو درواسی. خلاصه این مسئله و به نظر میرسه که مرحوم آقا در یک چیزی نمیتونستن بگن، یعنی اون صعودی که کرده بودن، عروجی که کرده بودن برای بیان اون مطلب، یک وقفه‌ای خلاصه در این قضیه پیدا شد و بعد شروع کردن به سرپایینی و سرازیری، تا اینکه بعد از مدتی ما با یه بنده خدایی برخورد کردیم در ضمن صحبت یک گفتم گفتی این شبهه ما رو برطرف کردی. گفتم معلوم شد یه بنده خدایی آمده گفته که اینی که شما اینجا نوشتید خب برای افراد قابل هضم نیست، اینها نمیشه، شما خوبه که راجع به مقداری خلاصه این مسئله را هم که قابل قبول باشه برای سایر افراد توضیح بدید. و ایشون آمدن این توضیح را در می گفتم پس قضیه روشن شد، این سوال ما پاسخش داده شد. توجه میکنید این بزرگان نیومدن مقتل بر ما بنویسن، اومدن ما رو بالا ببرن، از این واقعه کمک بگیرن برای اینکه ما را دست ما را بگیرن و از اون چرا که سایر افراد در اون افق قرار دارن بالا برن. مرحوم آقا خب از راجب قضایای کربلا و روز مصائب و اینها دستوراتی می دادن. اولا خیلی تأکید داشتن بر روزه بین و طلوعه و می فرمودن فیوزاتی که در بین و طلوعین و در روزه بین و طلوعه هست در سایر مواقع نیست، نه اینکه به هیچ وجه نیست، کمه، در بین و طلوعین است که اون فیوزات برای انسان حاصل میشه. ولی ممکنه شب بعد از ظهر فلان داد و بیداد بیشتر باشه و تقود سینه زنی و فلان، ولی اون چرا که در بین و طلوع این برای انسان حاصل میشه او یه تأثیر عمقی دیگری دارد، اون تأثیر عمقیش اون مد نظر است. مثلا راجع به زیارت امام رضا باید فهمدن همیشه بین و طلوع این برو به زیارت امام رضا. حالا یه وقتی که انسان فرصت نداره دو سه روز میره یه زیارت میکنه، خب نه، اون هر وقتی که مجال بود خب باید بره زیارت، ولی به نحو متعارف ایشون فرمودن زیارت امام رضا در بین و طلوعین اثر دیگری دارد که در شب نیست، در شب اون اثر نیست، بین و طلوعینش به اصطلاح هست. همینطور خب مثلا چون مرحوم آقای حداد هم میفرمودن که اصلا رزق اون روز انسان در بین و طلوعین است، برای همین میفرمودن که انسان نباید در بین طول این خواب باشه چون اون رزق قطع میشه یا کم میشه. منظور از رزق آب و نان نیست، منظور همون فیوزات و اون حقایق وجودی است که بر قلب انسان در اون روز باید بیاد. این رزق معنوی است، رزق علمی است. و خیلی این مسئله بوده و حتی ایشون می‌فرمودن که خوبه که افراد مثلا گاهی اوقات حتی مثلا شب جمعه ای یا مثلا فرض کنین که صبح جمعه ای در منزلشون روزه داشته باشن. روی روزه سید و شهدا بزرگان خیلی تأکید می‌کردند، همه این توسل به سید و شهدا را این کلید برای فتح باب مسائل خودشون می‌دانستند و خب مطالبی هم در کتب خودشون یا در سخنرانهای خودشون از این زمینه در این زمینه نقل کردن. لذا می‌فرمودن خوبه در منازل یا هر جایی که انسان هست، محل کارش، منزلش، دفترش، مطبش، برداره یک سیاهی بزنه به عنوان عزاداری، به عنوان چیز که افراد احساس کنن این مطلب رو با وجود خودشون احساس کنن. البته زیاد سیاهی زدنم اونم خیلی مطلوب نیست که انسان کف و وسط و بالا و پایین و همه رو یه دفعه بکنه سیاه پوشد چادر سیاه، نه، این که نیست. این در اون حدی که متعارف هست در اصطلاح یه حد، هر چیزی اندازش خوبه و به اصطلاح حدش به اصطلاح خوبه. و همینطور می فرمودن که رفقا وقتی که در ماه محرم و سفر هست خودشون شیرینی و آجیل و اینها نداشته باشن، بردارن و هدیه‌ای که برای هم میبرن هدیه از شیرینیجات و همسال زاله گز و سوهان و نمیدونم فرض کنی که آجیلی و اینها نباشه، میوه ببرن اشکال نداره یا مثلا چیزی، اما اینها را در این حرمت این به اصطلاح ایام را نگه دارند و این فرهنگ رو اشاعه بدند و به سایر موارد. این از به اصطلاح مطالب. از جمله مطالب دیگری که خب انسان باید در این یک دو ماه رعایت این مسائل را بکنه این است که راجع به مجالس و اینها، خیلی مجالس آدم هی از این مجلس به اون مجلس به اون مجلس بره، این همچه خیلی مسئله مسمر ثمری نیست. انسان یه مجلس دو مجلس دیگه بیشتر، یا در شب یا مثلا بین طلوع اگر هست و اینها، هی در مجالس شرکت کردن، تصور نکنید که هرچه بیشتر شرکت کردید هی فیض بیشتری، نه، این کم کم به صورت عادت برای انسان در میاد و اون عادتش خوب نیست. انسان باید همیشه با یک ذهن باز و با یک انبساط خاطر باید در این گونه مجالس شرکت کنه تا بتوانه بهره ببره و فایده ببره. و خوب است که سالک وقتی که در این گونه مجالس شرکت میکنه خودش را به صرف شنیدن این مطالب دلخوش ندارد، بلکه خود را در اون فضا قرار بده، در اون فضا، در اون وضعیت و در اون موقعیت. بالاخره خب این مجالس که این همه ائمه تأکید داشتن بر این که خدا پدر و مادر اونی که بیامرزه که احیای ذکر ما را میکند، خب این احیای ذکر چیه؟ همینقدر امام حسین رو کشتن، کربلا اینطور شد، علی اکبر اینطور، علی حضرت علی اصغر، خب این که نشد. انسان خودش رو در اون فضا قرار بده، در اون موقعیت قرار بده. فرض کنه الان عاشوراست، چه میکنه؟ در قبال درخواست امام چه پاسخی میگوید و چه عکس العملی نشان میده؟ همونو بیاد همونجا بسم الله، بسم الله، همینجا بسم الله، همین الان، همین الان هست دیگه قضیه، همین به همین کیفیت. این خب یک اثر دیگری در انسان میذاره، در حال و هوای انسان این به اصطلاح تأثیر به اصطلاح دیگری داره. و خب البته مسائل دیگری هم هست که مربوطه به خودشون دوستان، احبه، اعزه، اخوه، از میشود که روحانی و فضلا این مطالب را میدونن، مسائلی رو که بایستی که مطرح کنند به افراد، اون حقایقی را که ائمه به دنبال اون حقایق بودند اونها را بیان بگن. و خلاصه اون مکتب سید الشهدا خیلی در مقام منیع و رفیعی قرار داره که انسان بیان و چیز کنم. لذات از عباراتی که اون عبارات یا اون تعبیرهایی که اون تعبیرها خلاصه برای به اصطلاح بیانش، حالا گرچه خب اتفاق افتاده ولی بیانش برای افراد و اینها یک بیان ثقیلی ممکنه باشه، انسان پرهیز کنه و تعبیرهایی که در کیفیت بیان مقاتل میکنه تعبیرهای سنگینی باشه، متین باشه، اصطلاحاتی که به کار میبره اینها اصطلاحاتی باشه که در شأن امام باشه. بنده خودم در تمام مدتی که در محضر بزرگان بودم، مرحوم آقا بودم، مسجد قائم، امثال ذلک، روزه که میخوندن، هیچ وقت از این تعبیرها نشنیدم، یه تعبیرهایی که خب اصلا شایسته ای که حالا فرض بکنی که بخواد مثلا مطرح بخواد بشه و اینها. همین نیازی به اینها نیست، انسان همین مقاطع رو به خون خودش کفایت میکنه، مردم در همون حال و هوا قرار میگیرند. لذا افراد برای بیان مطالب تأمل داشته باشند و ایشون هم خودشون میفرمودند که مطالعه باید بشه و روزه به کیفیتی باشه که انگار اون صحنه را انسان احساس میکنه، در همون صحنه به اصطلاح قرار میگیره، در همون صحنه واقع میشه. علی کل حال بسیار مسئله عاشورا و دهه محرم بسیار موقع و شأن خاص و جایگاه خاصی دارد و انسان باید از این موقعیتی که خداوند براش پیش آورده باید حد اکثر استفاده را بکند و از فیوضات سید شهدا علیه السلام بهره مند بشه. ان شاء الله امیدواریم که خداوند متعال توفیق ادراک هر چه بهتر نسبت به اون معارفی که این اولیاء الهی توفیق برای وصول به این معارف و داشتن خداوند نصیب کنه و ما را در راه همونها پایدار و پابرجا ان شاء الله قرار بده. اللهم صل علی محمد.